در جلسات گذشته عرض کردیم که پس از هزاران سال هم می شود جزء یاران و اصحاب سید الشهدا علیه السلام بود و نام خود را در شمار اصحاب سید الشهدا و انصار الحسین ثبت کرد. شواهدی را ارائه کردیم تا رسیدیم به این که با توجه به زیارتنامه سید الشهدا که خطاب به اصحاب حضرت میگن که السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهرا، السلام علیکم یا انصار الحسن المجتبا، که اینا خیلی هاشون اصلا دوره این ذوات مقدسه نبودند. چرا امام صادق اینطور سلام میدند؟ چون اینها در دوره خودشون یک کاری کردند که در شمار اصحاب سید الشهدا که بودند هیچ، علاوه بر اون در کنار در شمار اصحاب امام مجتبی و فاطمه زهرا امیرالمومنین و پیغمبر به حساب اومدن. چیکار کردند؟ به وظیفه‌شون عمل کردند. همین، به وظیفه‌شون عمل کردند. بعد گفتیم که خب عمل به وظیفه به قول طلبه‌ها فرع بر اینه که متفرق بر اینه که انسان وظیفه رو درست بشناسه. بعضیا تنبل نیستند، دنبال راحت بگم پیچوندن و اینها نیستند، واقعا عملگرا هستند، اما وظیفه رو اصلا غلط تشخیص میدن. اهل عملن و عملگرا هستن و عمل میکنن، اما وظیفه رو غلط تشخیص میدن. برای همین اون کاری که انجام میدن کارین، کار میکنن، ولی چون وظیفه رو غلط تشخیص دادن اون کاری که میکنن به درد نمیخوره. مثال زدیم مردم مدینه رو. مردم مدینه که میگم یعنی توش پر است از اصحاب پیغمبر، قاری قرآن، حافظ قرآن، صحابی پیغمبر، کاتب وحی، حافظ وحی، همه اینها ارزشمند بوده و فراوان در مدینه بوده. سید الشهدا قبل از اینکه از مدینه خارج بشن مروان رو توی کوچه های مدینه دیدن. خبر به درک واصل شدن معاویه رسیده بود. مروان به سید الشهدا به این مزامین که گفت فتنه نکن، بیا بیعت کن، شلوغ نکن. خلاصه حضرت فرمودند که انا اهل بیت النبوه، ما اهل بیت پیغمبر. حالا این خیلی توضیح داره، من دیروز اینو عرض کردم یا نه، که عنوان اهل بیت رو اصلا دزدیده بودن از امام حسین و از امام حسن و دیگرانی رو به جای اهل بیت جا زده بودن، ابن عباس ها و اینها رو به جای اهل بیت جا زده بودن که اینا به اسم خانواده پیغمبر حکومت بکنند. بنی عباس که روی کار اومدن به اسم خانواده پیغمبر روی کار اومدن. یا مردم شام، امام سجاد دیدن که یکی از این شامی ها داره بدگویی میکنه، حضرت فرمودن که فلانی مسلمانی؟ خب بله. فلانی قرآن خوندی تا حالا؟ گفت بله آقا من قرآن بلدم. گفت آیه تطهیر رو میدونی چیه؟ گفت بله. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت میدونی اهل بیت پیغمبر کیه؟ اهل بیت پیغمبر منم. امام سجاد فرمود که اهل بیت پیغمبر منم. گفت مگه تو کی هستی؟ گفت من نوه دختر پیغمبرم. یهو طرف جا خورد و ببخشید، به ما گفته بودن که نعوذ بالله یه عده خارجی رو دارن وارد شهر شام میکنن، یه عده از دین خارج شده رو دارن وارد شهر شام میکنن. عنوان اهل بیتی رو دزدیده بودن دیگران. حالا سید الشهدا هنوز قیام رو شروع نکرده تو مدینه مروان رو دید، فرمود که انا اهل بیت النبوه، ما خانواده پیغمبریم. و معدن الرساله، یزید کیه؟ یزید که ادعای خلافت رسول الله رو داره، و یزید رجل فاسق شارب الخمر، یزید یک کسیه که فاسق شرابخوار، قاتل نفس المحترمه، آدم کشه، و مثلی لا یبایق مثل یزید، مثل من حسین ابن علی با مثل یزید بیعت نمی کنه. نه فقط من حسین، امام حسینی جماعت با یزیدی جماعت بیعت نمی کنه. اینه به حرف سید الشهدا گوش ندادن، با سید الشهدا همراهی نکردن. فخرج منها خائفا یترقب، حضرت به خانواده خودش نگران از مدینه خارج شد. آدم بعضی وقتا بعضی حرفا رو میگه نگه دارم شب عاشورا بزنم، نگه دارم شام قریبان بزنم، از طرف یه آدم میترسه واقعا نبینه. حالا این نگرانی ابی عبدالله هم ابتدای قیامش هست، موقعی که از مدینه داره خارج میشه، هم انتهای قیامش که حضرت گودی قتلگاه افتاده. امام زمان اونجا میفرمان که یا جده، موقعی که در خون خودت غلطان بودی، به گوشه چشمت نگاهت به خیمه ها بود و نگران بودی، با گوشه چشمت. اینا خوشحال شدند، فریاد می زدند که هان کشته شد حسین، در های و هوی شمر و سنان کشته شد حسین. وقت نماز مغرب خود فکر می کنم، وقت غروب وقت اذان کشته شد حسین. این پیرمرد کشته نشد بین قتلگاه، وقتی که دید داغ جوان کشته شد حسین. تا آخرین دقیقه نگاهش به خیمه بود، تا آخرین دقیقه نگاهش به خیمه بود، ناموسدارها نگران کشته شد حسین. حالا این نگرانی ابی عبدالله از همین مدینه شروع شد. ابی عبدالله رو یاری نکردند. گذشت 2 سال بعد از عاشورا. 2 سال بعد از عاشورا، حسین جان کی میشه ما تو مجالس تو جون بدیم؟ حسین جان ننگ بر ما که این حرفا رو میگیم و میشنویم و از غم و قصه دق نمی کنیم. 2 سال بعد عاشورا، عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه رفت شهر شام، دید یزید ملعون روی منبر نشسته شراب میخوره. والله خیلی حرفای ناجوری یادم میاد، یعنی هر چی میگم لا اله الا الله. دید نشسته رو منبر داره شراب میخوره، اومد بیرون از جلسه، گفتش که این فلان فلان شده مثلا خلیفه جامعه اسلامی داره شراب میخوره. برگشت مدینه، جز اهل مدینه بود، گفت مردم چه نشستید که خلیفه و رهبر جامعه اسلامی داره شراب میخوره، ما باید علیهش قیام کنیم، او شایستگی رهبری و حاکمیت جامعه رو نداره. گفتن آماده ایم قیام کنیم. اینا همشون قیام کردن. ببینید اینا عملگرا هستن، اینا اهل عمل هستن، اینا کسایی هستن که باکی از جنگ و مردن ندارن، ترسی ندارن که بگیم اینها. اما وقتی سید الشهدا فرمود که یزید شراب خوره علیهش قیام بکنید، کسی گوش نکرد. جامعه ای که به حرف ولی جامعه، رهبر جامعه، امام جامعه گوش نده، این جامعه سیلی سخت خواهد خورد. 2 سال بعد اومدن به خاطر همون چیزی که امام حسین گفته بود قیام کردند که یزید شراب خوره باید قیام بکنیم. یزید یک سپاهی رو فرستاد سمت مدینه، اومدن مردم مدینه رو قلع و قمع کردن، تار و مار کردن مردم مدینه رو. سه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه رو حلال اعلام کردند، در یک شب 1000 نطفه حرام منعقد شد. این میشه سرنوشت جامعه‌ای که ابی عبدالله رو نصرت و یاری نکنه. این میشه اون جامعه‌ای که ابی عبدالله رو لبیک بهش نگه. 50 تا از این کسایی که تو واقعه حره میگن به این ماجرا، 50 تا از این کسایی که تو این واقعه کشته شدن، اگه تو کربلا کنار امام حسین بودند، عنواندار بودن، حافظ وحی، کاتب وحی، صحابی پیغمبر، 50 تا از اینا اگه کنار امام حسین بودن، خیلی از لشکر دشمن جدا می شدن و می رفتن. گفتن بابا فلانی تو این لشکره، طرف آبروش و عزتش و تو راه امام معصوم خرج نکرد، اینطور به خفت و خاری افتاد. بعد فدای کرامت امام سجاد، مروان ملعون. مروان خیلی خبیث بوده. تو همین ماجرا مروان ملعون یه دونه یا دو تا خونه کلن اینها در امن و امان بودن، یکیش خانه امام سجاد بود که حضرت وارد جنگ نشده بود. گفتن که خانه امام سجاد امنیت داره. مروان ملعون زن و بچهش رو فرستاد داخل خانه امام سجاد که اینا در امنیت بمونن. حالا فدای قربت و مظلومیت امام سجاد که او دیده زن و بچه، عمه ها، خواهرها چطور بهشون جسارت شده، ولی باز به دشمن خودش، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. با دشمن خودش امام سجاد اینطور برخورد کرده. بعد مگه میشه ما کرامت و بخشندگی بگم؟ حالا عیب نداره دیگه، این شبا خیلی اصلا محل صحبت نباید باشه. باید تا جایی که میتونیم این شعله محبت سید الشهدا رو شعله ورتر و داغتر کنیم. کرامت امام سجاد این بود. کرامت ابی عبدالله رو بگم واسه تون. کرامت ابی عبدالله اینه که وقتی اون فقیر اومد، اون سائل اومد در خانه سید الشهدا، گوه محتاجم، بهم کمک بکنید، بهم نظر بکنید، کمک مالی به هم بکنید. حضرت فرمودن که چقدر میخوای؟ او به اندازه کرمتون به من بدید. کرم ابی عبدالله که ته نداره، که کرم ابی عبدالله که بی حد و حصره. او به اندازه کرمتون به من بدید. خیلی حرف بزرگه ها. حضرت فرمودن صبر کن. رفتن داخل خانه، هرچی طلا و جواهرات و پول و اینها بود همه را توی دستمال پیچیدن، بغچه پیچ کردن، آوردن. باز کرامت رو ببین، اصلا این اندازه دادن به کنار. حضرت اومد گوشه در رو باز کرد، دستش رو از کنار در بیرون آورد، داد به سائل که خجالت نکشه. سائل دید اینها رو، نگاه کرد، چشاش برق میزد. گفت خدا خیرتون بده، الهی که این دست زیر خاک نره، حیف که این دست بره زیر خاک. حالا این دست رو تو کربلا باهاش چیکار کردن؟ امام سجاد، کرامت امام سجاد، امنیت، امان داد به خانواده مروان. اما مردم مدینه سیلی سخت خوردن مردم مدینه. چرا؟ چون وظیفه‌شون رو درست نشناختن. اهل جنگ بودن، رفتن جنگیدن، نمیگیم از جنگ میترسیدن، ولی به موقع نبود، وظیفه رو درست تشخیص ندادن. یا مثلا این کسی که تو مشهد هست به اسم خواجه ربیع، این خواجه ربیع یکی از زهاد سمانیه است، یکی از 8 زاهد برتر تاریخه که در عبادت و اینها زبان زد بودن. این خواجه ربیع زمانی که جنگ صفین شد به امیر المومنین گفتش که آقا دو گروه مسلمان دارن با هم می جنگن، اگه میشه من رو بفرستید برم توی مرزها زندگی بکنم، من وارد این جنگ نشم. این تصورش این بود که این دو گروه بالاخره هر دو مسلمانن و نباید وارد این جنگ بشه. یعنی انقدر نمی فهمه که کسی در مقابل امیر المومنین به جنگه، این از 100 تا کافر کافرتره. تو جنگ صفین که رها کرد رفت، بعد از شهادت سید الشهدا اومدن گفتن که خواجه حسین فاطمه رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدنش جدا کرده، سرش رو انداخت پایین، یه ذره تأمل کرد و گفت بد مردمی بودن، چرا این کارو کردن؟ نباید این کارو میکردن، مگه او نوه پیغمبر نبود؟ به همین اندازه یکی دو جمله گفت. بعد بلا فاصله برگشت گفتش که به همین اندازه این چند ثانیه من رو از یاد خدا غافل کردید، من رو از اذکاری که میگم غافل کردید و من باید توبه و استغفار کنم. خاک بر سر این زهد، خاک بر سر این عبادت، خاک بر سر این عابد که امام رو دارن به مسلخ عشق میبرن، او بگه من دارم عبادت میکنم، چه ارزشی داره؟ وظیفه رو نتونست تشخیص بده. وظیفه رو انسان اولا درست تشخیص بده، بعد از این که درست تشخیص داد حالا میگیم که به عمل به وظیفه بکنه یا نکنه، ولی درست باید تشخیص بده. اینی که کلون یا تقربون الالله به دمه قربتن الالله ابی عبدالله رو به شهادت رسوندند. حسین جان داغ من این است با الله اکبر کشتنت. قربتن الالله یعنی کسی که اومده جنگیده، این وظیفه گراست، این عمل گراست، ترس از جنگم نداره، تعلق به زن و بچه هم نداره، اما وظیفه رو غلط تشخیص داده. کسی که تشخیص درستی نداشته باشه نمیتونه جز یاران سید الشهدا و یاران امام زمان باشه، نمیتونه جز انصار الحسین باشه. وظیفه رو باید تشخیص داد، تشخیص درست. بعضیا متوجه نیستن تو این ماجرای حجاب و اینها، یا جا مال حرام مهمتره یا مثلا حجاب و بی‌حجابی و اینا. منظورش اینه که انقدی که به حجاب گیر میدید چرا به اختلاس و مال حرام؟ اولا به اندازه که ما به هر جفتش باید گیر بدیم و گیر میدیم. آقا متوجه نیست که آقا اصلا مسئله حجاب نیست، مسئله جنگ تمدنی، جنگ دوتا تفکره. شما خیال کردید مثلا حجاب اگه آزاد بشه، حالا آزاد نشده اینطور بعضی ها به توحش افتادن، آزاد بشه مثلا تموم میشه مسئله، حجاب آزاد بشه چالش بعدی ما هم جنس بازی خواهد بود، حجاب آزاد بشه چالش بعدی ما این که اصلا اسلام سیاسی هست سیاسی نیست، نظام چرا باید باشه، اینا میشه چالش های بعدی که اصلا بعدش چرا تشیع، چرا اسلام؟ دبا قرآن به پیغمبرش میگه ولن ترزاقن کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. پیغمبر خیال نکن یه ذره جلو اینها کوتاه بیای، اینا میگن که خب دیگه یه ذره کوتاه اومد بس دیگه، دست از سرش برداریم. نه، اینا تا تو تابع تو پیغمبر که خودت پیامبری، تا تابع ملت و دین و آیین اینها نشی، یعنی تو پیغمبر تا مسیحی نشی تا یهودی نشی دست از تو بر نمیدارن. مسئله حجاب نیست فقط، و البته حجاب مهم است، چون در مرعا و منظره، چون در مرعا و منظر حجاب خیلی مهمه. هر چیزی که در مرعا و منظر مردم باشه جنبه علنی پیدا بکنه خیلی مهمه. خیال نکنیم فقط مسئله حجابه، تشخیص مهم. یکی از گیرها و گرفتاریهای مردم زمان اهل بیت اینه که توان تحلیل ندارن، نمیتونن تشخیص بدن، و دشمن میاد این جامعه رو سری سر شیره میماله، راحت با یه دروغی میاد یه چند ماه مملکت رو به اختشاش میکشه. چرا؟ چون اینه ذره اهل فکر نیستن، ذره اهل اندیشه. طرف جلو منو گرفته بود، پیره مردی بود تو اختشاشات، گفت آقا کی به اینا میگه بیان تو خیابان؟ گفتم خب فلان شبکه فلان شبکه. گفت اونا خیر ما رو میخوان یا شر ما رو؟ گفتم ظاهرن که شر ما رو. خب این جوونا برای چی میرن تو خیابان؟ گفتم آجی اینی که تو داری میگی استدلاله، استدلال ناشی از عقل، طرف باید عقلشو به کار بگیره، طرف یه ذره باید اهل فکر باشه که دود این به چشم کی میره. مشکل ابی عبدالله، از مشکلات ابا عبدالله الحسین در ماجرای قیام و نهضتشون این بود که خیلی ها توان تشخیص نداشتن. حضرت با خانوادش از مکه خارج شده، نمیگن خب حجمون نیمه تمام نمونه، حجمون رو به جا بیاریم. تقبل الله اعمالکم، این حج به چه دردی میخوره؟ چه دردی میخوره؟ بمونه انشالله شبهای بعد ادامه بحث ورز میکنه. شب ششم، شب توسل به قاسم ابن الحسن. شب عاشورا وقتی ابی عبدالله چراغا رو کم کردن و به اصحاب فرمودن که هر کی جایگاهش کجاست و همه کشته خواهند شد، دیدن یه نوجوانی داره قد میکشه از پشت جمعیت. او عمو میشه من یه چیزی بگم؟ آقا فرمودن که بگو قاسمم. یه سوال کرد که عمو شما فرمودید که همه مردها کشته خواهند شد، آیا من هم کشته میشم؟ آقا نفرمودن بله، فرمودن که قاسمم کیف الموت عندک، مرگ در نزد تو چگونه است؟ پاسخ رو ببین، ادب رو ببین، شجاعت رو ببین، غیرت رو ببین، مرگ در نزد تو چگونه است؟ آقا اگه کشته شدن در راه شما باشه، احلا من الاصل، از اصل شیرین تره، از اصل شیرین تره. ابی عبدالله دو تا نقل داریم، یه نقل و نقل معروفیه که فرمودن که بله قاسمم تو هم کشته میشی، اما بعد از این که به بلای عظیمی مبتلا میشی، بعد از این که به بلای عظیمی مبتلا میشی تو هم کشته خواهی شد. خدا رحمت کنه آجا مجتبا را، از ایشون من شنیدم، ایشون میفرمود که ابی عبدالله فرمودن که قاسم همین قدری برات بگم که علی اصغر من هم کشته خواهد شد. تا اینو ابی عبدالله فرمود، باز غیرت رو ببینید، تا اینو ابی عبدالله فرمود و قاسم فکرشو نمی کرد که امام حسین بخواد علی اصغر رو به میدان ببره، که یهو گفت عمو مگه پای این نامردها به خیمه ها باز میشه؟ مگه پای اینا به خیمه ها باز میشه؟ روز عاشورا شد، هی داره این پا اون پا میکنه، کی نوبتش میشه؟ اصحاب رفتن، علی اکبر رفت، اومد پیش ابی عبدالله و اجازه میدید من به میدان برم؟ ابی عبدالله همه رو معطل میکرد، همه رو. تنها کسی که ابی عبدالله بلا فاصله اذن میدان داده علی اکبرش بود، اونم تا علی اکبر را افتاد محاسنش رو کف دست گرفت، گوه خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی، علی ما به من برگردون. حالا قاسم اومد گفت عمو میذاری من برم؟ گفت قاسمم برو، به تعبیر من داغ علی اکبر برام بسه. شروع کرد یقبل و یدیه و رجلیه، دست و پای ابی عبدالله رو بوسیدن. به زبان من شاید گفته که عمو قرار نبود بین من و علی اکبرت فرق بذاری، یا علی اکبر چون پسر خودت بود فرستادی میدان. بکیا، هر دوشون گریه کردن، انقدر گریه کردن حتی غشی علیه ما، بی حال روی زمین افتادن. هر طور بود اذن میدان گرفت قاسم، میخواد روانه میدان بشه. والله بالاتر از این روزه‌ای که دارم پخش میشه من تو عمرم نشنیدم. نوای حسین، بالاترین روزه تو عالم همینه. حسین زره خواستن به تنش بکنن، زره به تنش نمیشه، نوجوان 13 ساله جسه ای نداره. کلاخود خواستن به سرش بذارن، کلاخود به سرش نشد. ابوالفضل لباس اومد یه امامه ای به سرش بست، خیلی زیبا رو بوده قاسم، یه قدری از امامه رو به صورت قاسم بست. حمید ابن مسلم میگه دیدیم یه کسی به میدان داره میاد، رکاب اسب و واسش کوتاه کردن پاش برسه، با شمشیر که داره میاد این شمشیر رو زمین کشیده میشه، بند کفش پای چپش هم بازه. این قدر دقت، شاید به سرعت اومده که نکنه نظر عموم عوض بشه دوباره بگه برگرد. اومد به میدان، نانجیبا شروع کردن زخم زبان زدن، گفتن حسین کارت به جایی رسیده که بچه ها رو به میدان فرستادی، حسین خودت به میدان بیا، حسین بچه ها رو به میدان. به رگ غیرت قاسم برخورد، شروع کرد رجز خوندن. انتون کرونی فان ابن الحسن سبتون نبی المصطفى المؤتمن. و بیایید به مقابلم ثابت کنم کیم. بعضی مقاتل نوشتن تا 30 و چند نفر رو این آقازاده به درک واصل کرد. یه وقت یه نانجیبی صدا زد چیکار دارید میکنید؟ مگه نمیدونید این نوه علیه؟ اینطور نباید به میدان برید، سنگبارانش کنید. اومدن قاسم رو دوره کردن، سنگباران کردن، روی زمین افتاد. صداش بلند شد که افتادم از پشت فرس، عمو به فریادم برس. ابی عبدالله به سرعت اومد. دشمن اول فرار نکرد، جنگیدن بالا سر قاسم. بدن قاسم زیر سم اسبها یه مرتبه که گرد و غبار خوابید، ابی عبدالله دید قاسم داره پاهاش رو زمین میکشه. گفت عز و الله علی عمک، به خدا برا عمود سخت صداش بزنی جوابت نده، یا جواب بده و فایده ای نداشته باشه. قاسمی که قدش کوتاه بود، ابی عبدالله سینه قاسم رو به سینهش چسبون، برگردون سمت خیمه ها، دیدن پاهای قاسم رو زمین کشیده میشه. یا حسین قد خمیده شده یا قد قاسم. گفت قاسمم گل طوفان سواری، وای بر من چنین که بیقراری، وای بر من. قاسم علی اکبر که جوشن داشت آن شد، تو که جوشن نداری، وای بر من، وای بر من، وای بر من. با اجازه از ابی عبدالله، امشب به امام مجتبی سلام. السلام علی حسن و علی قاسم ابن حسن و علی اولاد حسن و علی اصحاب حسن.